اما با وجود همه این حرف ها ما اجماع شگفت‌انگیزی در ایران دیدیم. آدم شهید، آدم شکنجه شده، آدم زندان کشیده، اینها همه آدم بزرگان، هنرمندان، سیاست پیشگان، هم بیشتر این گروه های سیاسی، اینها آمدن جلو و خواستن که هم خودشون اعلام کردن شرکت میکنن و هم از مردم خواستن که شرکت بکنن. و فقط یه تعداد چند گروه سیاسی که نفوذ چندانی در بین مردم ندارن،
نه همشون،
اونها را تحریم کردن یا گفتن ما شرکت نمی کنیم. اینها همه نشون دهنده چند فاکتوره. خیلی باز رو هم گفتید، یکی شاجه 15% بود، یکی دیگه چی بود؟
گفتم یکی راجع به 15% بود و برخی هم میگن که این مسئله رو مطرح میکنن که با وجود تمام این محدودیت ها و این ممانعت ها و این شرایط سخت و بسیار ناگوار که برای مردم ایجاد کرده بودن، برای چی اینا رفتن در انتخابات شرکت کردن؟
بله، الان به همین جا دارم میرسم. این دعوت ها که شد، فشار کشیده ها، زجر کشیده ها، کنار رانده شده ها، همون قدر وسط با وجودی که چهره های مشخصی که میتونستن کارساز باشن همه رد صلاحیت شده بودن، اومدن جلو و اقدام کردن. اقدامی که کردن برخلاف روان معمول که بیشتر جنبه ایجابی داره، که میرن که ما میخواییم این اقدام بفرستمون تو. در این انتخابات اونه که خیلی خود رو مینماد این بود که داریم میریم که این جماعت رو نذاریم برن اون تو. این خیلی مهمه، یعنی جنبه سلبیش بسیار قوی تر جنبه ایجابیش بود.
بلی.
یعنی همین ها که توی مجلس کلمات رکیت به کار میبردن، رفتارهای وحشیانه انجام میدادن، انواعی میکردن، قوانین خیلی خطرناک وضع میکردن، در جلوی حرکت های آزادی رو می گرفتن، حتی جلوی گشایش اقتصادی رو می گرفتن، اونهایی که مشخصا از فساد و غارت های میلیاردی افسانه ای دولت 8 ساله نکبت حمایت همه جانبه می کردن، و اونهایی که صریحا مصاحبه میگن که جنگ خوبه، جنگ چیز خوبیه، ما باید همچنان در وضعیت جنگ باشیم. مردم میخواستن اینها نباشن، اینها خطرناکن، اینها منافع ملی ایران رو به خطر میندازن. از طرف دیگه علتی که در اول صحبتم گفتم، بیشترین احترام هم رو پیشکش ملت ایران میکنم، اینه که مردم به دقت و با وسواس همسایه ها رو دارن میبینند. امروز دیگه به وسیله رسانه های اجتماعی و به وسیله با توسعه ارتباطات و رادیو تلویزیون ها و کیبل ها همه میدونن که چه خبره در دنیا. این صحنه های فجیع گریه‌آور پناهندگان، جنگ زدگان رو، غرق شده های در دریای مدیترانه رو، غرق شده ها در دریای اژه رو، در رفتار حقارت آمیزی که اونایی که از غرق شدن در رفتن و به مرزهای اروپایی ها رسیدن رو درم میبینن. نمایشی از بی‌عدالتی و نمایشی از خفت ارزش های انسانی در اروپایی هایی که ادعای تمدن کردند و میکنن رو درم میبینن. شما نگاه کنید اردن خیلی کم جمعیت کوچولو حدود 2 میلیون پناهنده داره، و لبنان خیلی کوچولوی کمتر از لبنان 1,800,000 نفر پناهنده داره. در عراق تعداد زیاد میلیون ها نفر بیرون از خونه و زندگیشون دارن زندگی میکنن. در ترکیه زیادی پناهنده هستن. اما همه این عظمتی به نام 28 کشور اتحادیه اروپا که خودشون ایالات متحده اروپا میدونن که در به لحاظ تولید ناخالص داخلی شانه به شانه ی آمریکا میان، حدود 16 تریلیون دلار درآمدشون هست و ادعای آقایی و سیادت و معلمی حقوق بشر به جهانیان دارن، جمعه 1,200,000 نفر اومده این همه فاجعه. نگاه کنه حتی شنگنشون به معرض خطر افتاده. نگاه کنه ببینیم چه رفتار توهین‌آمیزی با این انسان‌ها میکنن. انسان‌هایی که اینجا جالبه، یعنی اگر اینا میرفتن مثلا در آمریکای لاتین، اونا میگفتن خب ما چه کار کردیم با شما، ما که کار نکردیم. ولی اینا به کشورهایی رفتن که مجموعه اونها این بلاها رو سر این ملت آوردن. یعنی واقعا متاسفم که سارکوزی رو به دادگاه جنایت جنگی نمی‌کشونن، دیوید کامرون رو نمی‌کشونن، هیلری کلینتون رو نمی‌برن. این واقعیته. اینهایی که لیبی رو به این شکل درآوردن، 750 نفری که در سال گذشته از لیبی به این طرف ایتالیا در دریای مدیترانه غرق شدن و بقیه‌ای که تونستن به اونجا برسن، چه رفتارهای ناشایستی به اینها شد. اینها مگه قربانیان کیان؟ اینا چرا این اتفاق افتاد؟ اینا میتونستن سر زندگیشون باشن. هیچ دلیل نبود که جاکم بشن، بچه خردسال رو بغل بکنن، حتی بچه نوزاد رو شیشه شیر بدهنش از اون دریای خطرناک ردشن بیان و در پشت سیم های خاردار بمونن. این رفتاری که در جنگل فرانسه شده الان مسئله روزه، نمیدونم شنوندگان توجه داره یعنی اتفاقا اسمش هم جنگله، در شهر کاله در فرانسه. این الان رفتاری که در کاله شده، شما به مصاحبه هایی که با بعضی از جنگزده ها میشه گوش بکنید، میبینید که این نمایشی از درستی و حقانیت ادعای مهد دموکراسی بودن فرانسه است. اینایی که این همه به جهان فخر فروختند و میفروشند، هنوز هم با بی‌آزرمی تکرار میکنند که اینجا کشور ما مهد دموکراسی است. چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش، یکی از اینا حرف میزد، گفت ما هستیم که اول بار حقوق بشر رو در اساسنامه و قانون اساسی مون آوردیم. راست میگه. و بعد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو ما در تنظیمش خیلی نقش داشتیم. اینها این رفتاریست که با قربانیان خودشون میکنن، نه متجاوزان، با قربانیان خودشون دارن میکنن.
البته نشون میدن که اینها متجاوزن، ولی در واقع قربانیان. البته نشون میدن که اینها طوری وانمود میکنن، طوری تبلیغ میکنن که اینها متجاوزن. بعد هم بعضی هاشون هم میگن که حمله مسلمونا یا مردم آسیا، بیشتر مسلمونا به کشورهای اروپا. ولی نکته مهم اینه که واقعا اینا قربانیان وحشیگری ها و خونخاری های اینا هستند و چقدر اینا باید نسبت به اینا احساس شرم بکنن.
و همین اشاره خودی کردید، همین که رفتاری که اینها دارن میکنن رشد روزافزون نژادپرستی که الان در کشورهای اروپایی ما شاهد هستیم و البته در آمریکا هم، این خودش مسئله بسیار مهمی است. یعنی نقاب ها از صورت ها میفته. دهه های متوالی شاید بیش از قبل این نقاب ها به صورت بوده. از وقتی که صحبت از لغو بنده‌داری شده و بعد حقوق بشر مطرح شد، حداقل 1948 به بعد، مرتب این تبلیغ رو کردن که ما بنیانگذار هستیم، ما معلمین هستیم، ما نصیحت میکنیم، ما دنبال میکنیم، ما جایزه میدیم به کسانی که برای حقوق بشر مبارزه میکنند. نژادپرستی بده، مخصوصا بعد از جنگ دوم و اتفاقی که در آلمان افتاده بود. حالا داریم میبینیم که هر روز کمتر روزی هست که در یکی از شهرهای کشورهای اروپایی به ویژه در فرانسه و انگلیس و آلمان شاهد تظاهرات نژادپرستان نباشیم که به هیچ دغدغه‌ای با صلیب شکسته علائم نژادپرستی حرکت میکنن، شعار میدن، حمله میکنن. یک فاجعه دیگر که خیلی منو آزار داد این بود که میدونیم که همین در شب سال نوی 2016 اون اتفاقی که در کل افتاد که تعدادی از مهاجرین متعرض زنها شدن در اونجا، این تبدیل به یک فاجعه بزرگ و شد و روش مانورهای بسیار داده شد و داده میشه که این جماعت رو باید تعلیم داد، آموزش داشته رفتار مدنیشون و متمدنانشون چگونه باید باشه. آلمانی ها اومدن علائمی درست کردن به علائم راهنمای رانندگی که توقف ممنوع اینا هست، عکس زنی رو با بیکینی نشون میده و دستی رو پشتش نشون میده، روی دست دربدر قرمز کشیده که یعنی دست زدن ممنوع و علائمی دیگه. در مصاحبه صریحا میگن که بله ما این کلاس ها رو گذاشتیم به اینها یاد میدیم. همین چند روز پیش در اخبار میدیدم تعدادی از زنان پناهجو در همه شهر کل در جلوی مقر فرمانده پلیس جمع شدن و تقاضای رسیدگی به این میکنن که بیاید این نگهبان های اردوگاه های ما رو جلوشنه بگیرید، این همه متعرض مادران نشن و این چنین تجاوز نکنن.
بله
این اصلا مطرح نمیشه. اینا خیلی متمدن هستن، اینا معلمین و بشرن، اینا همه چیزشون درسته، ولی اونه که بده اون غیر غربی ها هستن.
بله.
من ایرانی های ما اینها رو دارم میبینند، شهرهای ویران سوریه رو دارم میبینند، اتفاقاتی که در این بیش از 1 میلیون نفری که در عراق کشته شدن رو دیدند و دارم میبینند. همین چند روز پیش بود که در شهر صدر، در محله صدر بغداد، اون انفجاراتی که روی داد، اونجا 80 خورده نفر کشته شدن، چند صد نفر زخمی شدن.
بله.
چند روز پیش از اون در دمشق در زینبیه 70 چند نفر کشته شدن. همه اینا رو دارم میبینن. ایرانی داره میتونه بفهمه، میفهمه که چرا من به اون سرنوشت دچار شم.
بله.
چرا در شرایطی باشم که بچم اگر میخواد بره به مدرسه دل تو دلم نباشه که این سالم برمیگرده، یا اینکه در اثر یک انفجار تیکه تیکه میشه، یا اینکه مجبور بشم که از دار دیارم دست بکشم، همه زندگیم رو رها بکنم، آواره بیابانها و دریاها بشم. چرا اینها رو داره ایرانی میبینه؟ ایرانی رو میبینه که دقیقا در چپ و راستش فاجعه داره موج میزنه، در شرقش افغانستانه، در پاکستان، در غرب عراق، سوریه است، یمن، بالاتر اون بالاتر لیبیه. همه اینها رو داره میبینه. در چنین شرایطی است که خار در چشم، استخوان در گلو. میگه خیلی خوب، زیباترین تعبیری که من دیدم مصاحبه فرخ نژاد بازیگر خیلی خوب سینما ایران بود.
نه
که در صفی که ایستاده بود که رای بده مصاحبه میکرد، دو تا انگشتی که گرفت گفت این فاصله رو، ما این فاصله کوچک رو، این گشایش کوچک رو ازش استفاده میکنیم تا اینکه بتونیم به جلو حرکت بکنیم.
بله، بنزی دو تا بند انگشت.
بله؟
بنزی دو تا بند انگشت.
بنزی دو تا بند انگشت. بله.